أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در تفسير جملة شريفة و آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم بود. در مورد با و اسم عرائضی تقدیم شده بود، به کلمه مبارکه الله رسیدیم. در مورد این کلمه در دو جلسه قبل فرمایشات آیت الله خویی رو خوندیم از البیان، که ایشون قائل شدند الله علم ذات است و اسم جنس نیست. ادله ای آوردن و خوندیم و تمام شد. در جلسه قبل فرمایشات حضرت آیت الله وحید رو وارد شدیم. حفظه الله، ایشان می فرمودن در سه جهت باید بحث کنیم. جهت اول اهمیت و عظمت این اسم مبارکه، که عرض کردیم نزدیک 2800 بار، 2805 بار شاید در قرآن جان، 2807 بار در قرآن کریم به کار رفته. اشاره مختصری به عظمت این اسم شد. در ادامه وارد لفظ این اسم شدیم که آیا این اسم ذات جامد است یا مشتق. اگر مشتق، مبدأ اشتقاق اونی که این اسم از او مشتق شده چیست؟ در ادامه ایشان می فرماین بنابر قول اشتقاق، بحث سر اینه که مبدأ اشتقاق اسم الله چیه. حالا یه بار آدم قول به عدم اشتقاق رو اختیار میکنه، دیگه مبدأ اشتقاق معنا نداره. اما اگر قول به اشتقاق رو مطرح کردیم، خب باید ببینیم مبدأ این اشتقاق چیه. سه چیز گفته شده: یکی الهه، یکی ولهه، یکی هم لاه. اله، وله، لاه. خب اینا مثلا سیبوی میگه اصل اله هست و لاهه، یعنی ولهه دیگه نگفته، الهه ولهه، لاه باهیه دو چشم آخر. ایشون میفرماین ادبا قائل به این جهات شدن، اما ما باید ببینیم که مستفاد از ادله و نصوص چیست. و به قول ایشان اینجا حریمی است که غیر از اصحاب اسمت مطلقه حرف احدی در اینجا اعتبار ندارد، و ما باید از اهل بیت علیهم السلام این رو بفهمیم. روایتی است از عبدالله ابن جعفر حمیری، روایت رو از هارون ابن مسلم نقل میکنه از مسعدت ابن صدقه. خب مرحوم عبدالله ابن جعفر حمیری که ثقه است معلومه، هارون ابن مسلم هم شیخ و نجاشی توثیقش کردن، مسعدت ابن صدقه هم مرحوم وحید بهبهانی از مجلسی اول نقل کردن که روایات مسعدت ابن صدقه شاهد وساقت اوست، خود روایت شاهد وساقته. اینم تعبیر جالبیه ها، که از روایت کسی وساقت او احراز بشه، خود نقل روایات میتونه راهی برای احراز وساقت باشه. غیر از این که ایشون از مشایخ علی ابن ابراهیم قمی است و مشایخ علی ابن ابراهیم قمی، مشایخ بلاواسطش البته، حقیر به این نتیجه رسیدم که مشایخ بلاواسطه ایشان ثقاتن. آیت الله وحید هم همین رو میفرماین، میفرماین که مشایخ علی ابن ابراهیم ثقاتن، مسعدت ابن صدقه هم همینطوره. خب روایت اینه، میگه قال حدثنی جعفر، آقا امام صادق به اصطلاح فرمودن، قال اشتکا بعض ولد ابی فمر به، مشکلی داشت یکی از فرزندان پدرم، فمر به، پدرم یعنی امام باقر آمدن مرور کردن بهش، فقال له قل عشر مرات، ده بار بگو یا الله و یا الله و یا الله، ده بار یا الله بگو، فانه لم یقلها احد من المؤمنین قط الا قال له الرب تبارک و تعالی لبیک عبدی سل حاجتک. خب این باز دارن اهمیت و عظمت این کلمه مبارکه رو بیان میکنن. روایت دوم باز مرحوم کلینی در کتاب کافی نقل میکنن که این روایت هم از امام صادق علیه السلامه، روایت سندش اینه، محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی، ان محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد، محمد ابن یحیی هم از مشایخ ثقات مذهبه، احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی شیخ القمیین، ایشون هم شخصیت درجه یک، از محمد ابن عیسی، اینم که معلوم، ایوب ابن هر، ایوب ابن هر هم که باز شیخ طوسی و نجاشی توثیقش کردن، از نظر سندی این روایت دوم هم در کمال اعتباره. روایت اینه، انا ابی عبدالله علیه السلام من قال یا الله و یا الله عشر مرات، ده بار یا الله بگوید، قیل له لبیک ما حاجتک، لبیک حاجتت چیه؟ البته این من قال یا الله و یا الله عشر مرات دو جور برداشت میشه ازش، ده بار بگه یا الله و یا الله که میشه 20 تا، یا نه من قال یا الله و یا الله و عشر مرات که انگار حضرت خودشون دو بارشو فرمودن. حالا اون برداشتش چیه کاری نداریم. خب پس معلوم میشه اهمیت و عظمت این اسم. خب ایشان میفرماین، ما داشتیم بحث میکردیم که مبدأ اشتقاق این کلمه مبارکه چیه؟ چند تا مبدأ اشتقاق رو گفتیم؟
سه تا
گفتیم. چی بود؟
علیه
علیه و لها و لا، سه تا، بیشترم هست که حالا میگیم. یکی لاه بود، لاه به معنای علو و ارتفاع، علو و ارتفاع که در نقطه مقابلش میشه چی آقایان؟ انخفاض، انخفاض و دنوب علو در مقابل دنوب، ارتفاع در مقابل انخفاض. پس خدای متعال که الله گفته می شود، الله اگر از الله گرفته شده باشد، معنای کمال عظمت و رفعت و علو رو برای خدای متعال افاده می کند. بعد معناش چیه؟ معناش اینه که علو و ارتفاع منحصر در یک ذات است و اون هم ذات مقدسه اله. چون وقتی علم میشه برای خدای متعال و مشتقم باشه، مبدأ اشتقاقشم لاح باشه، به معنای چیه؟ اسم مختص به علو و او کسی نیست جز خدای متعال. خب این حرف اول. وجه دوم اینه که از الهه باشه، یعنی اله اصطلاحاً به معنای معبودیت. باز حقیقت معبود و معبودیت اختصاص داره به خدای متعال که در واقع معبودی جز او نباید باشد. علم شده این اسم برای خدای متعال و ماده اشتقاقش الهه هست. الهه به معنای معبودیت، پس معبودیت اختصاص داره به ذات اقدس الهی. این هم وجه دوم است. خب وجه سوم از ماده ولهه اله، الله از ولهه گرفته شده. ولهه یعنی چی؟ یعنی تحیره. وله یعنی تحیر. میگن فلانی، احسنتم، فلانی والهه. واله یعنی حیران و سرگردان. واله اصلا در لغت به همین معنا اطلاق میشه. پس باد ذاتیست خدا که در مقابل اون ذات هیچ لغتی قابل اطلاق نیست الا تحیر. یعنی ما در مقابل ذات خدای متعال جز تحیر چیز دیگری نداریم. تمام غیر ذات در مقابل اون ذات حیرت کلیه دارد. خب بله دیگه، هرچی هم در ذات خدا تفکر کنیم حیرتمون و سرگردانیمون بیشتر میشه. ولذا دیدید در روایات نهی شدیم از چند چیز، یکیش تفکر در ذات خدای متعاله. خب این هم کلمه به اصطلاح وجه سوم. پس شد لاه، اله و وله. این فرمایش ایشان تا اینجا. در ادامه مطالبی رو نقل می کنیم جهت توسعه بحث. از تفسیر کنز الدقائق مال مرحوم میرزا محمد مشهدی که تفسیر شایسته است و قابل اعتنایی است، تفسیر کنز الدقائق. و ایشان در صفحه، در جلد اول صفحه 37 وارد بیان کلمه الله میشه. ایشون شروع میکنه، بله میفرماید والله اصله الاله. پس ایشون کدوم قول رو اختیار کرده؟ قول اول، نه از اون قول ها، قول اشتقاق رو. اشتقاق رو و مبدع اشتقاق رو چی گرفته؟ اله گرفته، علها گرفته. فحذفت الحمزه، ایشون میگن حمزه حذف شده، به جای حمزه علت حرف تعریف آمده، یعنی این اله بوده، حمزه افتاده، ال آمده، در لا این لام ال ادغام شده، شده الله، الله در واقع بوده ال اله، حمزه هست شده به تخفیف شده الله. این قولی که ایشان پذیرفتن. بعد می فرماین و لذالک قیل یا الله بالقطع، و ایشان می فرماین دیگه چون این ال عوضه فاعل فعل بوده، اون ال در درج کلام ساقط نمی شود، حمزش نمیگیم یالله، میگیم یا الله. فاعل فعل چطور ساقط نمی شود در منادا مثلا؟ بعد علی هم که به جای این حمزه فاعل فعل آمده، این ال هم ساقط نمی شود، میگیم یا الله، نمیگیم یالله که بشه یالله، الف به التقاء ساکنین بیفته و بشه یالله، نه. خب بعد ایشون میفرماین کدوم قول رو پس انتخاب کردن؟ فعلا قول مشتق رو، و مبدع اشتقاق هم الهه. یه حرف دیگه ایم وسط کلام میفرماین علم الذات الواجب مستحق لجمیع المحامد، و این هم چیه آقایان؟ علمه. یعنی چی نیست؟
یعنی
اسم جنس نیست، که دیگه در جلسه گذشته و امروز اشاره کردیم با یک نیم خط دو تا قول رو برای خودشون در دو جا اختیار میکنن، یکی علمیت و دیگری اشتقاق، که مبدع ماده اشتقاقم علهه هست. خب البته ایشون این فرمایش رو میفرماین که این فرمایششون با فرمایش آی وحید یه مقداری در تقابل هست. ایشون میفرماید و قد یستعملو فی المعبود بالحق مجازن، گاهی در معبود بالحق مجازن استعمال می شود. ما تا حالا بنده که همین چیزی رو ندیدم که الله در معبود بالحق مجازن استعمال شده باشد. توجیه بنده همینه، توجیهی که میخوام بکنم همینه. احسنتو آره همینو میخوام بگم، ولی ظاهر عبارت اینه والله اصله الاله علم ذات الواجب المستحق لجميع المحامد. چی علمه؟ اله علمه یا الله علمه؟ بگید الله علمه. بلا فاصله میفرماید وقد یستعمل فی المعبود بالحق مجازن. پس این وقد یستعمل ضمیرش به چی برمیگرده؟ به الله برمیگرده، و الله مجازن استعمال در معبود بالحق نشده، مگر ای که بگیم منظور ایشون الهه. خب بله اله، خب چرا دیگه مجازن باشه؟ مگر ای که بگیم اله به خاطر خصوصیت معنایی که دارد برای غیر خدا نباید اطلاق شود، و اگر اطلاق شود مجازنه. خب حالا جان
معبود بالحق یعنی چی؟
خدای متعال. بله دیگه. خب نه، هر چی معبود به حق باشه. ما میگیم
عبودیت به حق برای غیر خدا یعنی چی؟ مثلا بچه نسبت به مادرش عبد باشه اینجا، یعنی ذلیل باشه، متواضع باشه؟
نه، ظاهراً میخواد بگه که این اسم ذات علمه، ولی گاهی هم معناش میشه معبود بالحق. میگن الله یا اله، ولی منظور معبود به حقه و این میشه مجاز. چرا میشه مجاز؟ چون معنای وصفی شد، در حالی که ما گفتیم این علمه، علمه. پس معنای یعنی منظور سایر معبودها نیست، خدایان و بت‌ها و اینها، نه، معبود به حقه. ولی در معنای معبود به حق اگر به کار بره میشه مجاز. چرا مجازه؟ چون گفتیم این کلمه چیه؟ گفتیم این کلمه علمه. چون علم هست به اصطلاح این گونه است. روشن نشد؟
ما الله رو علم دونستیم نه اله رو.
از کردیم دیگه.
خب ما الان مرزمین زنیم به اله، نزنیم به الله.
خب نباید بزنیم، آخه ظاهر عبارت ایشون همینیه که من عرض میکنم. خب دیگه بعد ایشون میفرماید و دلیل و علل اول ان کلمت لا اله الا الله یفید التوحید من غیر اعتبار عهد و غلبت ضرورتن و بالاتفاق من الثقات فلو لم یکن علمن لم یکن مفیدن و هو ظاهر. ایشون میفرماید که قول اول چی بود؟ این بود که دو کلمه. چرا با من همراهی نمی کنید؟ قول اولی بود که علمه دیگه، علمه برای ذات مقدس خداست. قول دوم چی بود؟ یستعمل فی المعبود بالحق، هرچی معبود به حق باشه، یه که استعمالش میشه استعمال مجازی. ایشون میفرماید و دلیل و علل اول این که کلمه لا اله الا الله یفید و توحید من غیر اعتبار عهد و غلبت ضرورتن. از خود لا اله الا الله ما توحید رو میفهمیم و هیچ معنای عهد و غلبه استعمال و اینهایی ما در کار نداریم. خود این توحید رو میفهمونه. لا اله الا الله، از این که توحید رو میفهمونه میفهمیم الله یعنی کی؟ ذات اقدس خدای متعال. خب توحید هم همینه دیگه. و بالاتفاق من الثقات، ثقات هم همین معنا رو برش اتفاق نظر دارن که چیه؟ علم هست. فلو لم یکن علمن لم یکن مفیدن، اگر علم نباشه دیگه مفید توحید نیست. چرا؟ چون میشه لا اله الا اله. خب لا اله الا اله، لا اله الا الهی که مثلا معبود به حق باشه. خب معبود به حق، یک کسی میگه خدای ما هم معبود به حقه. آره نه، اصلا میگه خدای من معبود به حقه. میگه خدایی که من میپرستم، خدای بتی که من میپرستم، اویم معبود به حقه. دیگه این داله بر توحید نمیشه. اویم میگه لا اله الا الله، مایم میگیم لا اله الا الله. اگر الله علم نباشه، اویم میگه لا اله الا الله، منظور از الله یعنی معبود به حق و معبود به حق من بت کذاست مثلا. زمانی میتونه لا اله الا الله کلمه توحید باشه که الله علم باشه برای ذات مقدسه اله. روشنه؟ خب و الثانی قوله تعالی و هو الله فی السماوات، اینه که گفتیم گاهی مجازن در معبود به حق هم استعمال می شود. این جمله و هو الله فی السماوات. خب و هو الله فی السماوات یعنی او معبود به حق در آسمان هاست، و الا اگر بخواد بگید اگر بخواد علم باشه دیگه اینجا معنا نداره. البته چرا معنا داره، لذا خود ایشونم پشت سرش میگن قیل لو لم یکن علما، اگر علم نباشه، در حالی که علم هست و با علمیت هم میشه معناش کرد. و هو الله فی السماوات، او بگید معبود. نه دیگه معبود نگیرید،
الله هست.
او الله هست در آسمان ها. در آسمان ها هم اسم ذات اقدس الهی الله است. یعنی میتونیم هو الله فی السماوات رو درست معنا کنیم و در این حال الله رو به معنای چی هم بگیریم؟ علمی هم بگیریم. ولی اونایی که خواستن بگن مجازن استعمال در معبود به حق می شود، استشهاد کردن به این آیه هو الله فی السماوات، گفتن منظور از الله در این استعمال مجازن معبود به حق است. خب فالمراد به کلمت اله، نگفتیم اصلش الهه، ایشان قول اله رو انتخاب کردن، ایشون میگن مراد به کلمه الهی که اسم لا واقع میشود در کلمه توحیدا، میگیم لا لا الهه، اما مطلق المعبوده یا مطلق معبوده فیلزم الکذب. چرا؟ چون معبودای دیگه هستن، معبودای دیگه هستن، ما نمی پرستیم، معبود ما نیستن، اونا معبود دیگران هستن. پس اگر مطلق معبود باشه یلزم الکذب. روشن آقایون؟ خب اول معبود و بالحق، شایدم لا الهه میشه معبود به حق، منظور از الهی که پشت سر لا آمده. اگر معبود به حق باشه، خب الله هم که به معنی معبود به حق، لازمش استثناء و شیء عن نفسه لازم میاد. خب نه، پاسخ میدیم، یک پاسخشو که ما میدیم، ما میگیم مراد از الله معبود به حق نیست، ذات اقدس الهه که راحت میشیم دیگه، معنای خودش و توحید و الی آخر. ایشان میگه نه، اصلا ما میاییم میپذیریم که مراد از الله معبود به حق، اما لا یلزم استثناء الشیء عن، استثناء شیء از خودش لازم نمیاد، لان کلمت الله صارت بالغلبه مختصتاً به فرد مفهومها. یعنی الله اگر مشتق از اله هم باشه، بالغلبه دیگه چی شده؟ ناظر به یک فرد از مفهوم الهه که اون فرد کیه؟ خدای متعاله. پس باز دوباره کلمه توحید شد لا اله الا الله.
حتی همین میشه دیگه آجام، اله اول رو مثلا معبود به حق عام میگیره، الله رو معبود به حق خاص میگیره.
خاص میگیره که بعد میشه که بعد شده دیگه علم. یعنی در این که مشتق گرفته، مبدأ اشتقاقش رو هم اله گرفته، اما میگه لا اله الا الله کلمه توحیده و درست و بجاست، که ما عرض کردیم یکیش اینه که بگیم اصلا مشتق نیست، اسم برای ذات اقدس اله بدون اشتقاق، یکی راحت توحید معنا پیدا میکنه. یه وجهش هم اینه بگیم مشتق از اله هم گرفته شده، اما الله وقتی به کار میره علم بالغلبه برای یک فرد و مصداق از معبود به حق که او کیه؟ خدای متعال است. خب این هم وقیل لانه یوسف ولا یوسف به، ایشان میفرمایند این توصیف می شود و چیزی به وسیله این توصیف نمی شود. همونی که عرض کردیم موصوف واقع می شود، اما صفت برای اشیاء دیگر واقع نمی شود. پس میشه چی؟ علم. میشه علم. علم برای ذات مقدس است. اون هو الله رو عرض کردیم، هو الله فی السماوات، او در واقع هو با الله هر دو یکیه. الله یعنی همان هو، هو یعنی الله. اینجا توصیف نیست، داره دو اسم برای خدای متعال رو بیان میکنه، هم هو رو بیان میکنه هم الله رو بیان میکنه. هو الله صفت این دو چیه؟ الذی لا اله الا هو، یا بگو مبتدای بعد از مبتدا، دو تا مبتدا رو بیان میکنه، بعد میشه الذی لا اله الا هو. هو الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم عالم الغیب و الشهاده الی آخر مثلا. خب بعد ایشون میفرمایند ولأنه لابد له من اسم یجری علیه صفاته ولا یصلح له مما یطلق علیه سواه و رد به انه یمکن ان یقال انه کان فی الاصل وصفا. بعد ایشون میفرمایند اما بعضی ممکنه اینجوری جواب بدن که در اصل وصف بوده اما لما غلب علیه به حیث لا یستعمل فی غیره صار کالعلم. میگن که ممکنه کسی ادعا کنه که این کلمه مبارکه اولش معنای وصفی داشته، معنای اشتقاقی داشته، بعدن تبدیل شده به علم. کان فی الاصل وصفن لکنه لما غلب علیه به حیث لا یستعمل در غیر خدای متعار صار کالعلم. روشن شد؟ که میتونه ناظر به همون باشه، بله، یعنی معنای وصفی داره اما بعدن تبدیل شده به علم، بعد علم بالغلبه. بعد ایشون مثال میزنن میگن مثل ثریا، که ثریا در اصل معنای وصفی داشته اما از بس که استعمال شده در ستاره ثریا معنای چی پیدا کرده؟ علمی پیدا کرده و علمش هم علم بالغلبه هست. خیلی خوب، دلیل مطلب چیه؟ اینایی که قائلن که در اصل معنای وصفی داشته و علم بالغلبه شده، و استدل الزاهبون الى انه کان فی الاصل وصفا فغالبه علم بالغلبه شده به ان ذاته من حیث هو بلا اعتبار امر حقیقی او غیره غیر معقول للبشر. گفتن ذات خدا که قابل معقولیت برای بشر بگید نیست. بشر نمیتونه به ذات مقدس خدای متعال راه پیدا کنه. فلا یمکن ان یدل علیه بلفظ. این که ما بخوایم با لفظی خصوصیت ذات خدای متعال رو بیان کنیم، لذا میگیم این لفظ دیگه چیه؟
وصف
نیست، میشه چی؟ علم برای اون ذات. چون اگر وصف باشه باید توصیف ذات بشه دیگه، توصیف ذات هم که برای ما امکان ندارد میگیم این لفظ چیه؟ علمه. بله، فرمایشتون اینه، شما میپذیرم که واستدل الزاهبون الى انه کان فی الاصل وصفا فغلبه، وصف بوده و شده علم بالغلبه، درسته؟ به ان، یعنی دلیل اینهاست، استدل زاهبون به ان ذاته من حیث هو بلا اعتبار امر حقیقی او غیره غیر معقول للبشر، ذاتش که معقول بشر نیست. فلا یمکن ان یدل علیه بلفظ ولله الحمد.